بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی، جلسه 49، بحث صلاة العیدین، روز چهارشنبه 10 آذر ماه 1389، برابر با 23 ذی الحجة الحرام 1431، حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث در این بود که اگر چنانچه مأموم موقعی برسد به نماز عید که میبیند تمکن از آوردن تکبیرات با قنوتات رو نداره، نمیتونه برسه، آیا در اینجا اقتدا بکند یا نکند؟ اینجا محل اختلاف واقع شده بود. عده‌ای از آیون فرموده بودن که مثل مرحوم علامه فرمودن نه، اقتدا بکند و به رکوع امام ملحق بشه ولو اینکه هیچی هم از تکبیرات نیاورد، قنوتات رو نیاوره، ببنده به نماز و بره به رکوع امام و این خودش رکعت واحده حساب میشه، اجتزای رکعت میشه، یه رکعت حساب میشه. در مقابل ایشون مرحوم شهید رحمت الله علیه در ذکرها بودند که ایشان فرمودن که مشکل به نظر می رسد. صاحب حدائق هم با نظر شهید مساعدت داره، صاحب حدائق هم با حرف شهید موافقه که میگه به نظر من کفایت نمی کنه که بخواد این بیاد به امام ببنده و رکوع جا بیاره. بیایم بگیم حکم تکبیرات قنوتات در اینجا حکم قرائت داشته باشه، بگیم همطوری که امام قرائت رو تحمل میکنه اینجا اینا رو تحمل، اینا رو قبول نمی کنن، اشکال می کنن که میگن. مرحوم صاحب جواهر می فرماید همون ادله که وارد شده بر این که اقتدا بکند، جواز ایتمام، جواز اقتدا، همون ادله کفایت می کنه در این جهت که بگد حکم جماعت فریضه رو داره. همین اندازه که اجازه دادن که نماز عید رو ما با جماعت بخونیم، این معناش اینه که همون حکم فریضه رو داره و هر زیادی و نقصانی هم توش باشه دیگه مشکلی درش نباشه. با توجه به این مطلب که میگن اگر اقتدا کردی، نتیجه اقتدا اینه که نقصانش، زیادش مشکلی ایجاد نمی کنه، همون ادله‌ای که میگد یجوز و اقتدا بکند، نتیجه جواز اقتدا هضم همه این مطالبه، پس بنابراین میتوند که در رکوع هم بهش ملحق بشه و اون حساب بشه به جای تکبیرات و به جای قنوتاتش. ما در مقابل صاحب جواهر عرض داشتیم که بله، دلیل بر این مطلب خوبه از نظر اینکه اصل جماعت که بسته شد، این قسمت کار که اون چه در از جماعت هست باره، اما نسبت به خود قرائت که در باب نماز فریضه داریم، اون قرائت یک جهت خصوصیت جدایی است که در روایت آمده که در نماز جماعت امام یتحمل القرائت، چون امام تحمل قرائت میکنه و لذا کفایت میکنه که انسان ولو به رکوع هم ملحق بشه اشکالی نداره، چون کفایت عمل الغیر از انسان عمل دیگری بکنه برای من کفایت کنه دلیل خاص میخواد، دلیل بالخصوص اینجور نیست لازم لاینفک از جماعت باشه، این خودش دلیل مستقلی در این رابطه داریم که اگر کسی نماز جماعت رو در فریضه بس، امام یتحمل القرائت، فلذا در تسبیحات اربعه تحمل نیست، در قرائت رکعت دوم و سوم و چهارم تحمل نیست، با اینکه قرائت هم میتونه جای تسبیحات بخونه، ولی لا یتحمل الامام. پس معلومه در مورد خاص تحمل هست. اگر اینه، ما در رابطه با تکبیرات و قنوتات نداریم که امام یتحمل. امام روایت داشت که حضرت میفرمود به رکوع ببند و برو، با امام ملحق شو و تمام میشد. اما ما چنین روایتی، حدیثی، دلیلی چون نداریم، بیاییم بگیم آقا کلن قنوتات رو نیار، تکبیرات نیارد، به رکوع ملحق بشه، محل اشکال میشه. خصوصا اگر قائل به قضا هم نباشیم. خصوصا اگر بیاییم بگیم که این تکبیرات و قنوتات محذوف هست شده، قضا هم نداره. اون دیگه بدتر، نه خودش آورده شده نه قضا شده. حالا شیخ رحمت الله علیه میگه ملحق بشد، رکوع برد، بعد از نماز قضا به جا بیاره، این تکبیرات رو قضا به جا بیاره. ولی کن ما قضا رو هم نداریم. آقای صاحب جواهر هم قضا رو قبول نداره، صاحب حدائق هم قضا رو قبول نداره. قضا هم نباشه، خودش هم نباشه، و دلیل بر این که این مطلب کفایت میکنه نداریم. جهتم که ما قضا رو قبول نداریم، نکتهش من براتون بگم، چون برای قضا ما هیچ دلیلی نداریم که اگر تکبیرات اینجا آورده نشود میشه بعد از نماز قضا بیاریم. مرحوم شیخ هم ظاهراً فتوا داده به قضا، مرحوم شیخ کنه تمسک به این روایت کرده، به همون روایت صحیحه عبدالله بن سنان که یادتون باشه قبلاً قرائت کرده بودیم براتون، روایت صحیحه عبدالله سنان که اگر این نسیت تکبیری را یا رکوعی را یا سجودی را اگر فراموشیم، اونم تکبیرم تازه نداره، قنوتو داره، اگر رکوع رو فراموش کردی، سجده رو فراموش کردی، قنوتو فراموش کردی، فقد ما فاتک، اونی که شده قضاش بجا بیار. همون روایت شیخ هم روی همون روایت این فتوا رو داده. این روایت در جای نسیان تازه اگه قبول کنیم، چون اگه یادتون باشه ما اونجا اشکال کردیم این روایت، چون در این که مثل رکوع و سجده تین و اینا گفتیم رکنه که نمیشه، بحران اینا رو باید بیرون کنیم، در حالی که مورد خودش رکوع رو بیان کرده و باید بیرون کنیم. ما گفتیم که این روایت نمیشه بهش عمل کنیم، علما به شرطها ندادن انجیجد، حالا برفردن بخواییم عملش کنیم، در نسیانه، این نسیته داره، اونجا رو داره حضرت میگه قضا بیار. حالا آیا در ترک عمدی هم قضا میشه؟ عمدن یعنی با دستور فرزن این بیاد ملحق بشه، به رکوع امام ملحق بشه، هیچ تکبیرات نگه، قنوتات نگه، اینجا هم قضا یکی مثلا لازمه؟ القا خصوصیت بود از نسیان بکنه. اینجا باید بگه آقا نسیان خصوصیت نداره، منظور ترک خود تکبیراته، چون ترک کرده بله بقیشه احتمال میدم شاید اینطوری نظر شریفشون باشه، از باب این که نه خصوصیت نسیان رو القا کرده باشه. ولی خب به نظر مشکل انصافن که بخوایم بیایم از این روایت استفاده کنیم که بیایم بگیم قضا هم بر اون واجبه، مخصوصاً با قول صاحب جواهر که با اصلم عدم القضاست، بیاد این روایت بگیرد و این باز قضا برش واجبه، حقیقت مشکله. ولی زا ما مسئله رو گفتیم که خیلی مشکل به نظر میرسد که اینجا انسان بتواند این فتوا رو بدهد که قضا بر او واجب باشه. خب برابر این نتیجه بگیرم این قسمت بحثو، نتیجه این بیان این میشه که پس اگر کسی یقین دارد که من اگر نماز عید رو ببندم به تکبیرات هیچی نمیرسم، تکبیرات هیچی رو درک نمی کنم، حتی یه دونش هم نمیتونم بگم، در چنین جایی به نظر ما اینه که ملحق نشه. همونطوری که عزیزانی فتوا دادن که ملحق نشه، ما هم به نظر ما میاد که وجوب نداره ملحق نشه، مخصوصا در جایی که واجب باشه. و اما اگر چنان چید خیال میکرد میرسه، به گمانش این بود که تکبیراتو میرسن، حالا که نمازو بس، بعد از نماز دید اجداد بیداد به تکبیرات نمیرسه، غفلت کرده، حواسش نبوده، همچنین که آمد گفت الله اکبر بس خیدتید ای دادید آقا رفت میکن ما هیچ تکبیرات هم نگفتیم حالا اینجا چی کار کنیم؟ خب حالا قبل از نماز بستن فرمودید نبنده چشم حالا اگر غفلت هم بس در اثناء نماز حالا اینجا چه بکنه به نظر شما؟ اینجا هم باز میبینیم که بعضی از عزیزان آمدن فرمودن اگر یه همچین حالتی براش پیش آمد غفلتن حدائق بگیان به الانفراد صاحب حدائق خوب ناراحت نباش قصد فرادا بکنه نماز رو همونجا برگرده فرادا بکنه خودش دیگه تکبیرات رو بخونه نماز رو فرادا بخونه صاحب حدائق بگیان به الانفراد. ما در اینجا گفتیم که خب یک احتمالش همین ینول انفرادی که ایشون فهمیدن یه احتمالش هم این است که نه ینول انفراد نباشه اتمام کنه باقی رو یعنی با آقا برد بکن رکعت اول با او بخونه بقیه رو خودش رکعت دوم بیاره چرا از باب استصحاب هم میشه مطلب بگو مخصوصا اگر نماز واجب باشه مثل در عید واجب خب شک میکنه الان یجوز له القصد الانفراد او لا یجوز خب استصحاب کنه بقای وجوب را چون حالا به نماز بس وارد نماز شد آیا اسم جایزه براش حضور یا جایز نیست استصحاب بقا مگر ریشه را برگردونیم در اصل جواز در این که خب من اولی که بستم حواس نداشتم مثلا نماز ببندم نباید میبستم حالا بستم بیا میگیم بستم از اول باطله نگفتی هیچ کسی هیچ کس از علما نگفتن باطله گفتن یا جماعت بخونه تمام کنه همین که من خدمتون عرض کردم بخونه دو تا رکعت دوم خودش بیاره یا او که عدول فرادا بکنه بنابراین لایق بود که در اینجا احتمال بدیم ادقاء مسئله را به عنوان این که استصحاب کنیم وجوه ها را اگر نماز واجب باشه اگه نماز واجب نباشه که فرادا کردن چیز اشکالی نداره دیگه اون که دیگه مشکل نداره بنابراین پس اگر غفلتن هم ببندن دو تا احتمال یک احتمال ینفل انفراد که مرحوم صاحب حدائق بود احتمال دیگر باقی باشه که من این دومی رو اوجه میدونم که به همش نزنه نماز رو بنابراین این مطلب مال اونجاییست که اگر تکبیرات را لا یتمکن هیچ چیشو ممکن نباشه بیاره اما اگر آمد و نه وقتی رسید دید که میتونه تکبیرات رو ببنده نماز رو ببنده تکبیرات رو ببنده تون تون بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر بگد و بره رکوع این میرسه تکبیرات رو ولاعن میرسه حالا بفرمایید اینجا واجب نماز رو ببنده مخصوصا در اونجایی که نماز عید هم واجب باشه آیا براش واجبه که اقتدا بکند ببنده نماز و تکبیرات و ولاعن بگه اینجا میبینیم مرحوم علامه علامه حلی و علامه طباطبایی در منظومه این دو بزرگوار آمده گفتم نه واجب نیست براش نماز ببنده وقتی دیدی آقا نمیرسی و میخوای ولاعن بخونی نبند نماز رو نبند فهمیدن وجوب نیست چرا؟ برای که اونی که واجب بوده بر او مرحوم علامه در منظومه فرموده به این که اونی که واجب بوده منهما یعنی من التکبیر و القنوتات واجب بوده معن مرتبان فی این دو تا رو باید با هم بیاره مرتب بیاره الا ان یخش الفوات تا زمانی که خوف فوت داشته باشه فیقت آما هر جا که خوف داره خطش بکنه بنابراین پس من بیام بگم الله اکبر الله اکبر الله اکبر این به درد میخوره که دو تا رو باید با هم بگیم بنابراین پس الحاق پرسن اقتدا کردن وجوبی نداره ولی قول دوم اومده گفتن نه بابا نمازو ببند اشکال نداره تکبیرات رو ولاعن بگه من غیر قنوت چون تو بگو الله اکبر الله تکبیرات بیار قنوت رو میخواد بیاری اینه کی مطمئن داده اینجوری کما علیه شیخ المفسود ابن ادریس در سرائر شهید اول در درست فاضل علامه هلی جملت من کتبه، بلکه وحتمله فی القواعد، در قواعد هم همین احتمالو داده. و شاید وقت فرمایش این عزیزان که مشهور این بر گفتن، همطور که اشاره کردم خدمت، مشهور گفتن نمازو ببند، تکبیراتو تونتون بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر بگو برو رکوع، شاید وجه فرمایش ایشان این باشه. تو تکبیر خودش یه واجبه، قنوت هم یه واجب، یعنی هر کدوم واجبشون جداست. تکبیر به نفسی واجب، قنوت هم به نفسی واجب، این دو تا واجبه. در نماز عید ما 5 تا تکبیر داریم، 5 تا قنوت داریم، نه هر کدوم واجب مستقل. هم خب وقتی هر کدوم از اینها واجب مستقل شدن، بنابراین پس من اگر چنانچه قنوت رو نتونستم بیارم ولی تکبیرات رو میتونم بیارم، چه مانعی داره؟ به قاعده میسور بگیم المیسور و لا یسقط بالمعسور، همون مقداری که میتواند از تکبیرات را ولاعن بیارد و این کفایت میکنه، چه اشکالی داره؟ مرحوم صاحب جوای میگه که من اینو قبول نمی کنم. صاحب جوای میگه من حرف قبول ندارم، تکبیرات ولا هم بیاره من قبول ندارم. چرا؟ میگه برای که ما بر فرضم بپذیریم وجوب هر کدام از تکبیر و قنوت مغایر هم دیگن، ارتباط با هم ندارن، تازه اگر اینم بپذیریم باز به دقیقی میخوره بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر. چرا؟ چون ترتیب شرطه. ترتیب رو چه کارش میکنی؟ ترتیب از وی میره که من پشت سر هم بگم الله اکبر الله. چه ترتیبی؟ میگه شرطیت ترتیب اینه که باید تکبیر دوم بعد از قنوت باشه، اول تکبیر بعد قنوت بعد تکبیر دوم. شما حالا میخوای بگی پشت سر هم بگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، یعنی چی؟ خیر، صاحب جوال میفرماید این آقایون کمبوتی کردن که میگن تکبیر ولا هم بیاره، نه نمیشه. چرا؟ میگه ولو سلمنا که وجوب تکبیر مغایر لوجوب القنوت قبولم بکنیم، چشم، اما انه منافع لشرطیت ترتیب، این منافات داره. بنابراین ما میگیم اقتدا کردن جا مورد نداره، نمیشه اقتدا بکنه. ما در مقام جواب این مسئله رو اینجوری گفتیم، شما باید مسئله رو در دو صورت رسیدگی کنید. در دو صورت که چی؟ یه موقع میای میگی که آقا تکبیر خودش مستقل واجب، قنوت خودش مستقل واجب، یه موقع اینجوری فرض میکنی، یه موقع میگیم نه تکبیر للقنوت هست، پس هر کدام از واجب اینه، تکبیر مع القنوت یک واجب، دومین تکبیر با قنوت این دو واجب، که مجموعاً در رکعت اول ما بشه 5 تا واجب نه 10 تا واجب. اگر مستقل حساب کنید میشه 10 تا واجب، اما اگر با هم حساب کنیم میشه 5 تا واجب. این دو صورت رو باید اینجوری عوضش کنیم که چی؟ اگر بگید که آقا تکبیرات خودش واجب و مستقل، قنوتات خودش واجب و مستقل، هر کدوم مستقله. خب حالا اگر مستقل باشه قاعده میسور رو میخواد وارد کنی، قاعده میسور میگه المیسور لا یسقط بالمعسور، نمیرم. خب من اگه بخوام قنوت رو بخونم، دعاش رو بخونم، بعد تکبیرم بگم به یک، نمیرسم ایشون، نمیرسم. به من میگن المیسور لا یسقط، میسور من چیه که تکبیرات رو بدون قنوت بگم؟ این میسور منه. خوش سره هم 5 تا بگم الله اکبر الله اکبر، قنوت دعا داره نخونم، میرسی. اینجا المیسور لا یسقط میگه این واجبی که میرسی بیار، اون واجبو که نمیتونی بیاری که یه دونش هم بیارم نمیرسم، تو رو بلش کن. المیسور لا یسقط شون وقتی واجب مستقل دیگه، هر کدوم جدا. ولی اگر دوتا رو با هم حساب کنی، بگید نه تکبیر با قنوت با هم رفته یک واجبه،
اینجا قاعده مشروع دیگه نمیگه تکمیل رو همه رو بیا بلا، نه دیگه، اینجا قاعده مشروع مرکباً باید ملاحظه بشه، یعنی که این هر عددی از تکمیل با قنوت میتونم بیارم اون مقدار رو باید حالا فقط یکیش میتونم بیارم، همون یکی اگر اونم نمیرسم یکی اونجا بیاییم بگیم آقا شما حتما بگو الله اکبر الله، نه دیگه، چون مرکب معن یکیه، من وقتی یکی رو نیارم نصف شد دیگه اصلا تو تکبیرم به درد نمی کنه، چون واجب یه دونه است. اونجا قاعده میسور در عدد جاریه نه در اونصد به کل واحده. این شرطیت و ترتیب ما به صاحب جاها بگیم آقا شرطیت ده فرق بر اصل بالاتر نیست، اگر برابش قنوتات در قسمت اول اشاره کردم لازم نیست تکبیرات و ولا هم بیاره که شرطیت ترتیب منو نداره، که چون شرطیت ترتیب فرع اصله، وقتی اصل قنوت ساقط بشه به واسطه قاعده میسور دیگه فرعش که جا نمیاد، که بیا آقا جو آقا ترتیب چی به هم میخوره، ترتیب لزومی نداره، ترتیب ما وجود اصله. بنابراین پس بعید نیست که بگیم تکبیر ولا ان کفایت بکند، همطور که شیخ و مشهور گفتن از باب قاعده میسور و مشکلی هم به نظر نمیرسه، ایرادی هم نداره. پس ما نظر مشهور رو به تکبیر ولایی امضا کردیم. خب حالا که اینجا رسیدیم بفرمایید ببینم که امام وقتی که میاد نماز میبنده، من شما هم پشت سر آقا وایسادیم نماز، تکبیرات هم میتونیم بخونیم، همه تکبیرات هم میاریم، قرار بر این هم شد که تحمل اینجا دلیل نداریم درباره قنوت و تکبیر، تحمل دلیل نداریم. خب آقا الان نمازش بس داره دعا میخونه، من در دعا خوندنم باید پشت سر امام باشم، متابعت اینجا هم واجبه، یعنی باید پشت سر امام اهل الکبریاء و امام داره میخونه دعا باید بعدش بخونه، جلو نیفتی، تونتون نخون، ممکنه شما حفظ باشی تونتون از من تونتر بخونی، مثلا امام باشه مثلا نمیتونه بنده خداتون بخونه، بطیه زبان مبارکش مثلا گیر میکنه، و من شما زبان ما آزاده، حالا بنده میتونم جلوتر از امام بخونم اللهم اهل الکبریاء والعظم، آقا هنوز تازه میشه، یا باید پشت سر آقا باشی جلو نیفتی. یه مطلب، مطلب دیگر، من دعای دیگه میتونم بخونم، امام داره میخونه اهل الکبریاء و العظمه، من برم اون دعای دیگه اشهد الله اله الا الله وحده میشه، یا با پشت سر آقا همون دعا رو بخونی، متابعت در خواندن دعا باید با امام باشی، از این جدا نباشی. این چجوریه؟ آلو مربودن ظاهرت متابعت در دعا لازم نباشه، به نظر می رسد که متابعت در دعا نیست، میخواد همین دعا رو بخونه، میخواد دعای دیگه بخونه، میخواد از امام جلو بیفته، هیچ تأثیری نداره اینجا. و چه دستی دلیلی داریم که حتما باید پشت سر امام؟ نه، همچی چیزی لزوم نداره، به نظر می رسد اشکالی نداشته باشی. پس کسی اینجا خیال نکنه که اینجا به سهالت قرائتیه، در قرائت اگر مثلا گفتن متابعت لازمه، اینجا هم باید همتون، نه حالا تازه قرائت هم ما نداریم، چون قرائت تحمله، الا جایی که منم بخونم قرائت بخونم امامم بخونه نداریم، مگر میشه در رکعت سه و چهارم باشه، رکعت سه و چهار فرض کنید که بنده هم داره قرائت میکنه، امام که بلند نمیخونه قرائت شد، در رکعت سه و چهار که قرائت بلند خونده نمیشه، یواش خونده میشه، پس متابعت معنا نداره. پس در قرائت هم ما جایی نداریم که بگیم آقا قرائت باید پشت سر امام باشی، کو مگه تو ذکر بگید، اون ذکر هم که آمین اجازه دادن، مثل ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، اینا را واجب ندونستن که من باید پشت سر امام اشهد و الله اله الا، نه فرمودن البته اولا اینه، بهتر اینه که مأموم بعد از امام بگید، این هست. بنابراین به نظر می رسد که اینجا دعا مشکلی نداشته باشه، از این جهت که میتونه انسان دعایشو جداگانه خودش یه چیزی که بخونه ایرانی نداشته باشه، از اون برم پشت سر امام هم متابعت در این دعا لزوم نداشته باشه، به نظر اینجوری می رسد. خب الحمدلله رب العالمین،
و فقط حال تمام درس برای اینجا تمام شدیم که انشاءالله دیگه روز آخر درس امروز انشاءالله تا بعد از دهه عاشورا انشاءالله اول دی ماه به خواست خدا انشاءالله زنده باشیم و با سلامتی همه شما عزیزان حقیرم همطور حالم خوب باشد و انشاءالله زنده باشم. اول دی ماه که چهارشنبه ماه محرم میشه، روز 16 محرم انشاءالله درس رو شروع میکنیم و عزیزان التماس دعا داریم که منبر تشریف میبرید در دهه عاشورا. از این یه تقاضایی که فقط دارم اینه که سعیتون این باشه در ماه محرم اخلاصتون رو از امام حسین برداشت بکنید، چون دهه عاشورا متعلق به ابا عبدالله است و امامی بزرگواری که تمام همه امام های طوری علیه بالله هیچ کدوم امام ها درشون کسری نیست، همشون همینطوره، اما امامی که از اول حرکت تا آخر همش لله، چون به زمان مبارکش خودش فرمود رضانا اهل البیت، رضا الله رضانا اهل البیت، ما اهل بیت رضایمون رضای خداست، همش رضای خدا رو امام حسین در نظر گرفت. شما هم انشاءالله تو منابرتون، بیاناتتون، مصیبت خوندنتون، مرثیه خوندنتون، همه رو فقط برای رضای خدا و اخلاص باشید. خدا انشاءالله هم به شما این نعمت رو بده، هم به من رسول و جعلکم الله انشاءالله من الاولیاء به حق محمد و آله به فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد.